ضرر از ضرر و آسیب رساندن زنشه ولی به خاطر اختلافاتی که پیدا کردن اینقدر خونه‌ای شده که میخواد انتقام بگیره. چیکار میکردن؟ این مردم از این زن را طلاق میداد و در جاهلیت دیگه از طلاق مرتان هم نبود که بخواد دو بار فقط طلاق بده و اگر به بار سوم کشید دیگه برگشت که وجود نداره مگر اینکه آن زن بره ازدواج دیگری بکنه و اونجا دوباره طلاق بگیره به صورت طبیعی نه به صورت اتفاقی با مرد اول. می اومدن زن را طلاق می دادن قبل از اینکه عده آن زن یک روز دو روز قبل از اینکه عده به پایان برسه دوباره اون رو بر می گردن یه مدت دیگر می دادن دوباره اون طلاق می دادن و این کار را صد بار و بیست بار تکرار می دادن و این زن برای همیشه در اسارت این مرد نه اون رو آزاد میکرد که بده اگر میخواد خانواده جدیدی تشکیل بده یا حداقل از شر این مرد نجات پیدا بکنه. در حال الان تفاهم وجود نداره دیگه، مشکل زندگی برای این زن در این خانواده به جهنم، نه اون آزاد میکنه که بره نه اون رو به معروف و به درستی نگه میکنه و هدفش هم فقط آسیب رساندن به جهنم انتقام گرفتن. به همین منظور جا فرمود و در اتون سکوهون نظرا، زنانی که طلاق میدهید به منظور آسیب رساندن به آنها آنها را نگه ندارید بشه یه تعدید و عاقبت چنین کاری تعدیست، تعدی یعنی گذشت از قبول کردن از خطت رضا زیر پا نهادن مرد بندی های الهی و نادیده گرفتن آنها. و من یک انداره که بعد از کسی چنین کاری انجام بده به قصد آسیب زدن به زن با اون چنین رفتاری بکنه یا به گونه های دیگر بخواد از زن انتقام بگیره و آسیب برسونه فقط ظلم نفسه. این مرد بدونه که داره فقط به خود ظلم میکنه. آن ظلم درسته ظلم کوچکی و این زن در مقایسه با ظلم آخرت داره صورت میگیره، زن داره اذیت میشه، ولی آن ظلم بزرگ، آن ظلمی که بسیار چندین است و در روز قیامت چنین مرد تاوان آن را پس خواهد دار، خیلی اثرش بد و چندین بر این مرد به جا میمونه. ولا تتخذوا آیات الله هزوا، آیاتی که پروردگار آنها را نازل میکنه به عنوان احکام و تشریع آنها را به بازی نگیرید. این احکام و این فرائض نازل نشده که مردم اون رو به بازیچه بگیرن، به مسخره بگیرن. اینها قوانینی است که پروردگار آنها را تشریع کرده و از مردم خواسته که به آن پایبند باشند برای حفظ حقوق همه، زن حقوقش حفظ بشه، مرد هم حقوقش حفظ بشه و خانواده بتونه ادامه پیدا بکنه یا اگر امکان نداره به درستی از زندگی جدا بشه. البته این جمله از آیه قاعده کلی است، هرچند در سیاق آیات طلاق اینجا اومده ولی یک قاعده کلی است در تمام زمینه ها. بایستی که احکام الهی مورد تعظیم و تقدیس قرار بگیرد. در سوره حج فرمود و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، کسی که شعائر یعنی آن عبادتهایی که پروردگار آنها را تشریع نموده اونها را مورد تعظیم قرار بده، چنین کاری نشان از تقوایی است که در قلب چنین شخصی وجود دارد. یعنی اگر تقوا باشه تعظیم و بزرگ داشت صورت میگیره و اگر مسخره کردن و بازیچه گرفتن وجود داشته باشه یعنی تقوای در قلب وجود نداره. این دوتا لازم ملزوم همدیگه هست. نمیشه که تقوا باشه و انسان مسخره از این بکنه، مسخره از آیات قرآن بکنه، چنین چیزی ممکن نیست. و به همین منظور است که وقتی منافقین در غزوه تبوک از پیامبر صلی الله علیه وسلم و برخی از یاران قرای ایشان مسخره کردند و کلماتی به کار بردند که در شأن آنها نبود، فرمود ولئن سألتهم اگر از آنها بپرسی که چرا چنین کلماتی را گفتید لیقولن انما کنا نخوض و نلعب در پاسخ میگن که ما هدف خاصی نداشتیم منظور خاصی نداشتیم فقط بخواستیم هم دیگه شوخی بکنیم شوخی با امور دین و به بازیچه گرفتن احکام دین و چیزهایی که پروردگار آنها را محترم شمرده چنین کاری از انسان مؤمن محال غیر ممکنه که سر بزنه ممکن نیست چون تضاد وجود دارد ذات الهی چقدر برای انسان مؤمن باید مورد تعظیم قرار بگیره پروردگارت خالقت مالکت و ذات باری تعالی است که چنین احکامی رو نازل کرده چگونه ممکنه آیا امکان این هست شخصی انسانی رو مورد تعظیم قرار میده بزرگی پدری برادر بزرگتری کسی و بعد باید حرفهای این شخص رو مورد مسخره قرار بگیره مثلا چه چیزی ممکنه ممکن نیست و این در مخلوق چه برسه به خالق ولله المثل الاعلى ليقولن انما كنا نخوض ونلعب در پاسخ منافقین منافقین میگن که ما داشتیم شوخی میکردیم بازی میکردیم از روی بازی این حرفا رو میزنیم قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون به آنها بگو آیا از الله و کتابش و رسولش مسخره میکنیم چنین چیزی مگر ممکنه لا تعتذر معذرت خواهی نکنید بعد از انجام چنین کاری قد کفرتم بعد از ایمانکم بعد از آن ایمانی که حاصل شده بود یا ایمانی که ادعا میکردید شما به کفر بازگشتید و کافر شدید تا ادامه آیات که در این زمینه نازل شده مهم الان این نکته است که نمیشه و ممکن نیست که انسانی ادعای ایمان و ادعای تقوا داشته باشه و مسئله از مسائل دین که آنچه به امور غیبی و آخرت و چه آنچه مربوط به قبر و برزخ باشه و چه آنچه به احکام ذاتی اسلام باشه رو مورد مسئله قرار بده یا اینکه به بازیچه بگیره و با احکام دین بازی بکنه چون چیزی ممکن نیست ولا تتخذوا آیات الله هزوا بعضی ها هستن جب درست میکنن بر سر مسائل دین در مورد ملائکه در مورد اتفاقاتی که در قبر میفته در مورد حالاتی که در جهنم هست میگن میریم تو جهنم با فلان خواننده اونجا مثلا میشینیم این شکل مسخره میکنن اون این مسئله خیلی مسئله ساده است واذکروا نعمت الله علیکم نعمت پروردگارتون را بر شما نازل کرده را همیشه به یاد داشته باشید فراموش نکنید چه نعمتی در وهله اول این نعمتی که پروردگار این آیات را نازل کرد در دفاع از حقوق زنان که به صورت کامل در جاهلیت پایمال میشد این یک نعمت اضافی است و در تمام زمینه ها نعمت های معنوی و نعمت های حسی پروردگار رو فراموش نکنید همیشه بیاد داشته باشید هدایت به ایمان مبعوث شدن پیامبر اینکه راه راست را به شما نشون بده و معرفی بکنه سلامتی داشتن فرزند داشتن همسر داشتن خانواده داشتن نعمت های مادی تمام اینها نعمت های حسی و معنوی که انسان باید این نعمت ها را یاد داشته باشه اگر یاد داشته باشی شکرش رو به جا میاره و اگر یاد نداشته باشی و آنها را فراموش کنی و بی خیال از کنار نعمت های الهی گذر کنی نه اینکه شکر این نعمت ها را بیاد نمیاری بلکه آنها را در راه معصیت و گناه به کار میبری واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. میتونه نعمت الهی در آن در اینجا شخص رسول الله هم باشه. اشاره شده به گفت پیامبر موسی علیه السلام در سوره مائده میفرماید و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذكروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء. ای بنی اسرائیل، نعمت های الهی را بر شما نازل کرده به یاد بیارید، من جمله اینکه از بین شما ها پیامبران بسیاری قرار دارید، پس وجود پیامبر خودش یک نعمت است. و جعلکم ملوکا، شما ها را پادشاه قرار داد، باز این هم یک نعمت دیگر است. و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، و چیزهایی به شما داد که به دیگر امت ها نداده. فضیلت هایی که بنی اسرائیل در آن زمان از آن برخوردار بودند که دیگر امت های بت پرست و آتش پرست و ستاره پرست از آن برخوردار نبودند. و ما انزل علیکم من الکتاب و الحکمت یعظکم به. و همچنین نعمت نازل کردن کتاب آسمانی قرآن بر شما را به یاد بیاورید، اینو فراموش نکنید. چگونه این نعمت را به یاد داشته باشیم؟ الان کتاب قرآن در دست هست، همه جا به شکل‌های مختلف، فقط اینکه بگیم بله این قرآن فرستاده است از طرف پروردگار، نازل شده از طرف پروردگار است، یا اینکه باید آن را بخوانی و آن را یاد بگیری و به آن پایبند باشی و عمل کنی. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون. آن کسانی ایمان راستین به کتاب پروردگار دارند که کتاب را آنچنان که شایسته هست تلاوت کنند. یتلونه حق تلاوته، هم تلاوت ظاهری خواندن حروف و کلمات آنها و هم تلاوت به معنی پیروی از آن. تلاوته یعنی از اون پیروی کرد، به دنبال آن حرکت کرد، آن را امام خود قرار داد. هر دوی این مطلوب است که صورت بگیرد. پس بیان داشتن نعمت قرآن به این شکل است. ولی حکمت، حکمت چیه؟ حکمت در اصل میگن این که انسان، خود کلمه حکمت در قرآن در جاهای بسیار زیادی به کار برده شده، ولی هر وقت با کتاب در کنار هم دیگه ذکر میشن منظور از آن سنت پیامبر است. الکتاب و حکمت، مثل الکتاب و سنت به این شکل میشه. و اصل کلمه حکمت یعنی این که انسان در بین چند گزینه که همش باطل است فقط یک گزینه حق است بتونه حق رو انتخاب کنه و پیدا کنه، این شکل حکمت. و در قرآن آمده که به لقمان حکیم هم حکمت داده شده، ولقد آتینا لقمان الحکمه. این صد درصد منظور حکمت در آنجا سنت پیامبر نیست، حکمت در آنجا یعنی شناسایی حق در بین گزینه های باطل، انسان حق رو شناسایی بکنه و از اون پیروی کنه. یا مثلا می فرماید که یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. پروردگار حکمت به هر کس که بخواهد می دهد، و کسی که از حکمت الهی برخوردار داشته باشد خیر بسیار زیادی به آن شخص رسیده است. یک کلمه است شامل و کامل، در برگیرنده تمام رفتارها و گفتارها و پندارهای نیک و شایسته است. چه حکمت در مورد شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم حکمت میشه سنت ایشان. و این آیه دلالت بر این میده که سنت پیامبر هم یک نوع وحی است، آنچنان که قرآن وحی است. چون فرمود و ما انزل علیکم من الکتاب والحکمه، یعنی هم کتاب را نازل کردیم و هم حکمت را نازل کردیم، به این معنی که رسول الله صلی الله علیه وسلم از نزد خودش نمیتونه چیزی رو بگه که جز رهنمودهای الهی نباشه. ولو تقول علينا بعض الاقاويل، اگر قرار بود پیامبر چیزهایی را بگه که ما نگفته‌ایم لأخذنا منه باليمين، با دست راست اون را میگرفتیم، یعنی قبض روحش میشد. ولقطعنا منه الوتین، و شاخه او را قطع میکرد. این به این معنی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم یک کلمه هم از نزد خودش نمیتونه به عنوان دین بیان کنه. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. رسول الله صلی الله علیه وسلم از روی هوا سخن نمی گوید، هر کلمه ای که بیان می کنه وحی است که به ایشان وحی شده. پس سنت پیامبر هم صلی الله علیه و سلم وحی است، ولی قرآن وحی است که تلاوت می شود و احکام خاص خودش را دارد، و سنت پیامبر وحی دیگری است که بیانگر آیات قرآن است و به عنوان تلاوت و قرآن مورد تلاوت قرار نمیگیرد، در نماز مثلا خوانده نمیشود، احکام خاص خود را دارد، ولی هر دو وحی است به نفس قرآن. یعیدکم به، یعنی شما را با نازل کردن این کتاب نصیحت میکنه، بهی داره برمیگرده به کتاب، چون حکمت مؤنث اگر قرار بگیره حکمت برای میشه بها. یعیدکم به، یعنی شما را با این کتاب نصیحت میکنه، موعظه میدهد، بعضو اندرس میده. ولی چه کسی است که پند بگیرد و اندرس بگیرد؟ انسانی که توفیق آن را داشته باشد. هر کس از این کتاب استفاده نمی کند. هدن للمتقین، این قرآن هدایتی است برای انسانهای متقی. انسانهای غیر متقی از این کتاب استفاده نخواهند بود، چون زمینهش برای آنها فراهم نیست. خب این یک آیه در مورد این که ما چگونه باید با چنین زنهایی که طلاق میگیرند از شوهرانشان رفتار بشه، و در لابلای این مسئله چندین مسئله بزرگ و قاعده بزرگ دینی هم بیان میکنه. آیه دوم باز در مورد طلاق است. میفرماید و اذا طلقتم النساء، اگر زنانی را طلاق دادید، فبلغن اجلهن، ضرب الاجل آنها که منظور عده آنها باشد به پایان رسید و تمام شد، و این زن از عصمت آن مرد خارج شد، الان میتونه با مرد دیگری ازدواج کنه. فلا تعذروهن ان ینکحن ازواجهن اذا تراضوا بینهم بالمعروف. در این صورت اگر چندین خواستگار برای این زن آمد، من جمله از جمله خواستگاران شوهر اول بود، شوهر اول پشیمان شده و میخواد زن رو برگرده، ولی اون مدت زمانی که به عنوان عهده در اختیار مرد بود و میتوانست بدون عقد جدید و مهریه جدید رو برگردونه، این فرصت از دست رفت و تمام شد و مرد اون کار رو انجام نداد، و الان با به پایان رسیدن این مدت به عنوان خواستگار برای مرد اول، شوهر اول شریک پیدا شده، چند نفر دیگه هم هست، و این زن میتونه هر یک از اینا رو انتخاب کنه. در این صورت باز هم قرآن میگه که اولویت واسه کسی با شوهر اول است. چرا؟ چون به هر حال در زندگی زناشویی نوری به عنوان اسرار وجود داره، تا جایی که ممکنه این اسلام میخواد اونها رو پوشیده نگه داره، و اگر این مرد این زن بر بگرده از شوهر اولش، همون اسراری است که با همون مرد اول داره. البته این مسئله زمانی که با هم دیگه رضایت داشته باشه، هم زن هم مرد به این برگشتن رضایت داشته باشه. فرمود فلا تعبدوهن، تعبدوهن فلا تمنعوهن، یعنی مانع آنها نشوید، مانع زنان نشوید. در چه زمینه؟ این که از واجبات این که بخوان با شوهران اول خودشون دوباره ازدواج کنند، اینجا برگشتن نیست، اینجا ازدواج جدید. به همین منظور فرمود ینکحن، یعنی نکاح صورت بگیرد از جدید، از دوباره مهریه جدید. رضایت جدید ولی باید دوباره وجود داشته باشه. این کار داره از نو داره خواستگاری میکنه، از نو داره با این زن ازدواج میکنه. شما به عنوان ولی این زن مانع این ازدواج نشید. و خود این آیه باز دلالت بر این داره که وجود ولی در ازدواج شرط باید وجود داشته باشه و یک زن نباید و شایسته نیست که خودش را به ازدواج دیگران در بیاره. بله رضایت شرط. حتی اینجا فرمود اذا فراغا، زمانی که بین همدیگر رضایت داشته باشه. رضایت زن در ازدواج شرط هست، ولی کسی که این کار را انجام میدهد ولی زن است نه خود زن. پدر اگر پدر نبود، پسر اگر پسر نبود یا بچه به سن بلوغ نرسیده از رشد عقلی برخوردار نبود، برادر اگر برادر نبود، عمو به ترتیب نزدیکترین مرد به این زن این کار را انجام میده و یک زن هیچ عنوان خودش این کار را انجام نمیده و اگر چه این کار انجام میده خود ازدواج باطله و باید از زندگی جدا بشه و بنی پیدا بشه بیاد این رضایت بده به این ازدواج و این کار را انجام بده. بنابراین اگر بین این زن و شوهر رضایت بعد از پایان یافتن عدت به وجود آمد که برگردن با عقد جدید و مهریه جدید و رضایت طرفین، ولی نباید مانع بشه، ولی باید تن در بده به این مسئله. حکم واجبی مجبوری است، باید به این کار تن در بده چون امر الهی بر این مسئله است. ولی اینجا نمیتونه بگه نه من نمیدونم. معروف است که این آیه به سبب داستانی نازل شد که در زمان پیامبر اتفاق افتاد. شخصی به نام معمر ابن یسار خواهری داشت به نام فاطمه، اون رو به ازدواج مردی در آورد، بعد تفاهم حاصل نشد، طلاق طرف گرفت، عده زن به پایان رسید و آن مرد این زن را بر نگرداند به کانون خانواده. بعد از به پایان یافتن عده چند خواستگار برای این زن آمد، من جمله شوهر اولش آمدن نزد معمر ابن یسار که برادر و ولی این زن. وقتی که این شخص آمد، شوهر اول آمد و با معمر صحبت کرد، معمر به اون گفت که ای لکع، یا لکع، لکع در زبان عربی به معنی انسان فصل و فروبایه هست، بی تربیت شده حالتی. بهش گفت من خواهرم رو به تو دادم، اونو نگه نکردیم و اونو طلاق دادیم و بعد نگردم دیگه در مدت ازده حالا که ازده به محاصل دوباره اومدی داری با سگاری می خجالت نمی کشی هیچ عنوان خواهرم به تو بر نگردم و قسم خود سر مسئله. و این آیات نازل شد. وقتی که آیات نازل شد گفت که بله بر میگردونه به شوهر اولش و قسم هم با دادن کفاره از اون خارج میشه. ولی همونطور که گفتیم این مسئله باز باید به درستی باشه. اذا فراغ و بین هم بالمعروف، کلمه المعروف و من معروف در آیات طلاق مرتب تکرار میشه به این معنی که باید این مسئله به درستی صورت بگیره. بازشتی و جنگ و دعوا نباشه، چون مسئله خانوادگی است و بعد اجتماعی پیدا میکنه و هم خانواده برای خودش یک شرف و آبرویی داره که خواهان حفظ آن است. ذلک یوعد به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الآخر. این مسئله، این حکم، یک پند و اندرزی است از جانب پروردگار برای کسانی که ایمان به الله و روز آخر دارند. یعنی هر کسی که ادعای ایمان داره باید این پند و اندرز را بپذیره و بهش عمل بکنه. و مسائل قبیله‌ای و جهالت و تعصب قومی نباید بر این مسائل بچرخد. شما بگید دو سینه هست بین مسئله ایمان به الله و روز آخرت بگه دیگه باید این کار انجام بده و بین اینکه فردا قبیله بهت بگه مثلا چند تا جمله تحقیرآمیز بهت بگن که دوباره اینقدر شرف و آبرو نداشتی که خواهر و دختر رو برگردونی به شوهر اول بشی. ببین این دو تا کدوم رو باید انتخاب کرد؟ کسی که ایمان داره برمیگرده، کسی که مسائل قومیت و قبیله و تعصب و اینا براش مهمتره اون گزینه رو انتخاب میگه نه بر نمیگرده. چند تا دوستان به من دعوت میگه ذالکم ازکی لکم و اطهر، این مسئله برای شما پاکتر است. ازکا از تزکیه است، صافتر و اطهر و پاکیزه‌تر است. از اینکه خب این زن بره نزد مرد دیگه، شوهر اولشه، بعد دیگه بشه، امکان برگشتن هم هست، سه طلاق نگرفته، یک طلاق یا دو طلاق نگرفته، میشه برگشت. والله یعلم و انتم لا تعلمون. و این را بدانید و یقین داشته باشید که الله میداند، یعنی مسائل زندگی شما را، اینکه کدام بهتر است و کدام بدتر است، خیلی بهتر از شما ها میداند و انتم لا تعلمون و شما این مسائل را نمیدانید. مردان وقتی که مسائل قبیله‌ای برایشان مهمتر باشد، ممکنه خیلی از حقوق زن را زیر پا بگذارند و زن را قربانی بکنند برای اینکه حیثیتشان در قبیله از بین بره. بگن آفر خوب کاری کردی که دخترت رو برنگردانی به این مرد، سرش بالا میگیره در جلوی قبیله، ولی در مقابل چیکار میکنه؟ داره حدود الهی را زیر پا میذاره. و این زن چه قربانی میشه؟ قربانی مسائل و تعصبات قبیله‌ای و قومی. تا این اندازه اسلام از زن دفاع کرد و به آنها ارزش قائل شد. و آیات دیگری هم هست در مورد میراث، در مورد مسائل دیگر، در مورد مهریه، اگر کار به طلاق میشید حق نداره یک ذره از مهریه آن زن بگیرید. چیزی که اموری که در جاهلیت هیچ عنوان اجرا نمیشد، فقط اصلا محل بزن نمیشد، میراث بهش نمیداد، اصلا جایگاهی برای حرف زدن نداشت، فقط حرف رضایت داشته باشه نداشته باشه، به قول معروف او را عددی حساب نمیکرد در تمام زمینه. تا الان هم بعد از کشورهای عربی که در جاهلیت قومی به سر میبرند همین مسائل هست را بودیم، نه به زن میراث میدن، نه به حرفش بها میدن و معمولا در بین قبیله های عربی زن قربانی است. خب این اندازه میخوام کنیم را سیدیگر و تبین الله خبت